ساعت 21 به وقت ایران. سلام شهروندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. امیر حسین مرادی و علی یونسی هر یک به تحمل 16 سال حبس محکوم شدند. کارگران چند مجتمع پتروشیمی در اعتراض به مشکلات معیشتیشان تجمع کردند. و یک گروه هوادار سازمان مجاهدین خلق از هک ده‌ها سامانه وزارت جهاد کشاورزی خبر داد. امیر حسین مرادی و علی یونسی دانشجویان نخبه زندانی در دادگاه بدوی به 16 سال زندان محکوم شدند. رضا یونسی برادر علی یونسی در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این خبر از جمله اتهامات مطرح شده علیه این دو دانشجوی نخبه را فساد فی الارض و اجتماع و تبانی علیه نظام ذکر کرد.
این حکم امروز بهشون ابلاغ شده توسط قاضیه و نکته که وجود داره اینه که واقعیت اینه که هیچ مدرک اینا نداشتن برای اتهامی که زدن به هیچ وجه.
علی یونسی برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم و امیر حسین مرادی نیز برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری هستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی دانشجویان را به ارتباط با گروه‌های به گفته این قوه ضد انقلاب و به ویژه سازمان مجاهدین خلق متهم کرده است. اتهاماتی که خانواده و وکلای این دو دانشجوها را رد کردند. کارگران چند مجتمع پتروشیمی در جنوب ایران در اعتراض به مشکلات معیشتی خود دست به اعتصاب زدند. اعتصاب کنندگان شامل صدها نفر از کارگران پیمانکار فاز 19 اصلوی، پتروپالایش کنگان، پالایش هنگام و سایت یک پتروشیمی بوشهر خواستار از جمله افزایش دستمزد خود شدند. تصاویری نیز از این حرکت‌های اعتراضی منتشر شده که کارگران را در حال راهپیمایی در اطراف محل کارشان نشان می‌دهد. در ماه‌های اخیر اعتراضات کارگران، معلمان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته و بخش عمده این اعتراضات به مشکلات معیشتی و اقتصادی مربوط می‌شود. همزمان برخورد با فعالان کارگری و صنفی از سوی نهادهای امنیتی افزایش یافته است. یک گروه هکری هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران به نام از قیام تا سرنگونی در پیامی توییتری از هک حدود 50 دامنه سامانه وزارت جهاد کشاورزی ایران خبر داد. این گروه تصاویری از مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران و مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت ایران را همراه با تصویری از رهبر جمهوری اسلامی با ضرب در قرمز بر صفحه اصلی وبسایت وزارت جهاد کشاورزی قرار داد. معاون مرکز مدیریت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران شامگاه یک شنبه از حمله سایبری گسترده به حوزه‌های زیرساختی ایران در چند روز گذشته خبر داد. در سالیان اخیر به ویژه در سال گذشته حملات سایبری به مراکز حساس ایران افزایش یافته است. با گذشت بیش از دو ماه از تهاجم روسیه به اوکراین، ایالات متحده از اعطای بیش از 700 میلیون دلار کمک‌های نظامی و غیر نظامی به اوکراین خبر داد. اهدای این بسته مالی به دنبال سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید آستین وزیر دفاع آمریکا به اوکراین صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه آمریکا با اشاره به شکست روسیه در اهداف جنگی خود از بازگشایی سفارت آمریکا در کیف در آینده این نزدیک خبر داد. همزمان روسیه بار دیگر درباره کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین به واشنگتن هشدار داده است. و بر اساس مقررات تازه شرکت گمرک ایران، کاربرانی که قصد ثبت گوشی همراه خود را دارند باید پیام‌رسان داخلی وی را بر روی گوشی خود نصب کنند. به گزارش وبسایت زومیت که اخبار حوزه فناوری را منتشر می‌کند، این پیام‌رسان کمتر شناخته شده زیر نظر شرکت سامانه‌های هوشمند کاربردی سمیع وابسته به دانشگاه تهران فعالیت می‌کند. حکومت ایران در سال‌های اخیر با فیلتر کردن پیام‌رسان تلگرام و سیگنال و همچنین سرمایه‌گذاری کلان برای پیام‌رسان‌های داخلی قصد جایگزینی آنها را داشت که نتایج نظرسنجی‌ها حاکی از شکست این پروژه پرهزینه است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خانواده سعیده خضوعی شهروند بهایی بازداشت شده در ایران درباره وضعیت او ابراز نگرانی کردند. به گفته آریان یزدانی، یکی از فرزندان خانم خضوعی، این شهروند بهایی دچار بیماری میگرن مزمن است. پیشتر در این مورد گفتگو داشتم با آریان یزدانی ساکن آمریکا و درباره آخرین وضعیت مادرش سعیده خضوعی پرسیدم.
این مادر من روز دوشنبه 22 فروردین بدون اینکه اتهامشون رو ذکر کنم بازداشت شدن. از همون ابتدا همه ما نگران این بودیم که چون ایشون ناراحتی میگرن داشتن و بسیار شدید هست سردردهای میگرن ایشون، ناراحت این بودیم که این بیماریشون در بازداشتگاه شدیدتر بشه. فردا صبح همون روز، یعنی روز سه‌شنبه، با ارسلان برادرم تماس گرفتن، یک لیست دارو به ایشون دادن که ایشون تهیه کنن و با ایشون قرار گذاشتن و دارو رو ازشون گرفتن. این مقدار دارو تقریبا برای یک ماه استفاده مادر من بود، به خاطر اینکه مادر من هر روز مصرف نمی‌کرد دارو، فقط زمانی مصرف می‌کرد که سردردش داشت شروع می‌شد. اما روز 4 اردیبهشت دوباره تماس گرفتن و دوباره سفارش مقدار دیگه دارو دادن که این بسیار به نگرانی ما اضافه کرد، به خاطر اینکه این همه دارو اصلا نیاز نیست که مادر من مصرف کنه و چه اتفاقی افتاده در اون بازداشتگاهی که ما نمیدونیم کجاست که مادرم انقدر نیازمند دارو هست. البته ناگفته نمونه، مادر من پیش از این 2 بار تماس گرفتن با پدرم زیر 1 دقیقه، فقط گفتن من خوبم همین، و این بار که برادرم پیگیری کردن به دادسرا رفتن، نامه نوشتن برای جناب آقای حاجی مرادی بازپرس پرونده، مادرم تماس گرفتن و این بار 3-4 دقیقه صحبت کردن. البته در مقابل پرسش‌های پدرم که چرا این همه دارو داری مصرف می‌کنی، مگه چه اتفاقی افتاده، خب نمیتونستن جوابی بدن و جوابی ندادن و هنوز نگرانی ما پابرجاست.
هزینه داروهایی که هر بار تهیه کردید برای خانم سعید خضویی چقدر هست؟
برای دفعه اول حدود 400 هزار تومان شد داروها، که البته بخشی از داروها هم نیازمند نسخه پزشک بود که حالا ارسلان تونست گیر بیاره داروها رو. دفعه دوم رو من مطلع نیستم که چقدر هست، فکر می‌کنم کمتر باشه، چون میزان دارویی که گفته بودن که تهیه کنید برای مادر از دفعه اول کمتر بود.
برادر شما یا از فردی که درخواست دارو کرده دوباره برای مادر شما توضیح خواستن که چرا در این مدت 2 هفته شما دوباره یک سری دیگه دارو میخواین؟
برادرم در نامه‌ای که نوشتن به جناب آقای حاجی مرادی، در اون نامه ذکر کردن که مادر من نیازمند مصرف این همه دارو نبود و در اون نامه ذکر کردن که اگر اتفاقی برای سلامتی مادر ما هر چقدر کم بیفته مسئول مستقیمش ایشون هستن. و خیلی نکته جالبی که هست این که بازجو وقتی تماس یا کارشناس وقتی تماس گرفته بود با ارسلان، به ایشون گفته بود که مادر شما در بازداشتگاه زیاد دارو مصرف میکنه. یعنی من نمیدونم در جواب این جمله چه باید گفت، زیاد مصرف میکنه یعنی ما کاری داریم میکنیم که ایشون زیاد مصرف میکنه یا خودش میخواد زیاد مصرف بکنه. در هر صورت هیچ پاسخی نمیدن در این مورد که چرا داره دارو زیاد مصرف میکنه و به هیچ وجه نگرانی خانواده در این مورد کم نشده، که بلکه بیشتر هم شده.
آقای یزدانی، آیا همچنان از اتهامات ایشون و یا چگونگی روند پرونده شما بی اطلاع هستید؟
بله بله، ما هنوز نمیدونیم اتهامات ایشون چی هست، هنوز هیچ صحبتی نکردن، هنوز هیچ حرفی نمیزنن، جواب هیچ پرسشی رو نمیدن، هنوز به ما نمیگن ایشون کجاست و تقریبا هر روز اعضای خانواده دارن سر میزنن و از هر 5 روزی که اعضای خانواده میرن شاید یک بارشو آقای حاجی مرادی این اعضای خانواده رو بپذیرن، دقایق باهاشون صحبت بکنن، جواب سر بالا بدن، باز هم پاسخی ندن که ایشون کجاست، باز هم راجع به اتهام صحبتی نکنن، اجازه ملاقات رو ندن و باز هم دوباره زمان در حال گذر است و ما هنوز منتظر یک خبر درست و صحیح از مادرمون هستیم.
توضیحات آریان یزدانی از فرزندان سعید خضویی شهروند بهایی بازداشت شده را میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام های صوتی شما عزیزان.
میخواستم به این آقای پوتین بگم که جلو سربازهای تو رو بگیر که میرم به کشور اوکراین تجاوز بکنم، اینا جلوش رو بگیر، نذار که این کار بکنه. آقای پوتین شما بگید ما همه چیز قبول داریم.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی غیر از این که یک گروه تروریستی هست و بزرگترین باندهای مواد مخدر در جهان هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل میدهد و ما میدونیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بزرگترین خیانت رو در حق ملت ایران میکند، به خاطر این که همواره پول ملت ایران رو خرج کشورهای یمن و سوریه و لبنان و فلسطین و عراق و افغانستان و غیره و غیره میکند، به خاطر که گروه های تروریستی توصیه بیشتر پیدا بکنند. یک، و حالا اگر آمریکا این تروریست و این قاچاقچی یعنی سپاه پاسداران رو از لیست سیاه تروریستی خارج کند، باز ستم بر ملت ایران است. به خاطر گفتم که همواره سرمایه و هزینه و حتی پول دستمزد مردم ایران هم خرج ترور و تروریست در کشورهای بیگانه می کند سپاه پاسداران.
اینکه سپاه یک سازمان تروریستی هست و وجودش و حضورش توی کشور منشأ همه ظلم‌ها و فسادها و هزینه‌هایی هستش که به این مردم بیچاره تحمیل شده که شکی نیست. منتها تعجب من از اون دسته از فعالین سیاسی هست که به جای اینکه فشار بیارن از این فرصت تحریم استفاده بکنن برای عقب روندن این نهاد و برگردوندنش پادگان‌ها یا حتی انحلالش تا این تحریم‌ها کلاً بلا موضوع بشه و اثرش از روی مردم و کشور برداشته بشه، دارن آمریکا رو مقصر جلوه میدن که ای بابا شما چرا این نهاد نظامی مثلا مملکت رو تحریم کردی، پس بیا این تحریم‌ها رو بردار تا مثلا توافق احیا بشه یا اتفاقات دیگه بیفته. این واقعا جای تأسف داره.
بحث تحریم های سپاه به نظر من باید از قسمتی که تأثیرات بر روی مردم میذاره سوا باشه. برای مثال خیلی از ما الان دوره سربازیمونو در سپاه گذروندیم بدون هیچ انتخاب قبلی که خودمون تصمیم گیرنده باشیم که آیا باید بریم سپاه یا نه، در سپاه خدمت کردیم و متاسفانه الان که شرایط مهاجرتی داریم ما و پرونده مهاجرتیمون الان جلوه، باعث شده که من از همسر و فرزندانم جدا بشم. بنابراین اتفاقی که باید به نظر من دولت امریکا روش تاکید کنه و توجه کنه، جدا کردن مسائل سیاسی از مردم عادی در این خصوص.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
زرتشت احمدی راغب فعال مدنی زندانی در پیامی صوتی که نسخه ای از آن به دست رادیو فردا رسیده از وضعیت بد جسمانی بهنام موسیوند و همینطور شمار دیگری از زندانیان سیاسی خبر داده. بهنام موسیوند در پی ضرب و جرح ماموران زندان دست به اعتصاب قضا زده. با هم بشنویم پیام صوتی زرتشت احمدی راغب.
اینجا ایران، زندان رجایی، شنبه 4 اردیبهشت. متاسفانه وضعیت مستقبندمان بهنام موسیوند که در اعتصاب قضای اعتراضی برقی تسلیم برخور نیست و اگر به مطالبات او رسیدگی نکنند من نیز به اعتصاب قضای اعتراضی او خواهم پیوست. از سوی دیگر اینجا در این سالان میبینم که مردی که در جبههای جنگ پایش را دست داده، حتی رفوز منتظری با آن شرایط خاص با پای مفتولی، او چرا باید برای ابراز عقیده در زندان باشد؟ او باید در کنار خانواده با عزت و سرفرازی زندگی کند. من اشاره داشته باشم به دوستان دیگری همانند رضا محمد حسینی، مهدی مسکین نواز که از زندان اوین آنها را بیشناختم. سال 98 با آنها هم من بودم و اینجا آنها را میبینم و هنوز به مرخصی نرفتند، یعنی از فوق ابتدایی و قانونی و بدیهی خود همچنان دور ماندند. اینجا سعید ماسوری، از جنگ داوودی، افشین بایمانی با زندان های تبیر و مدت از 1 تا 20 سال و دوستانی هم داریم کمسان سعید اقبالی، آقای فرخوش، آقای لشنی، فرهاد میرفهمی را که میشناسید، اسماعیل عبدی، منوچهر بختیاری، اینها اینجا نیستن. اسماعیل گرامی، شاپور احسانی راد، نرگس محمدی، مدنی مکبری منفرد، سهیلا حجاب و صدها زندانی سیاسی. چه برای ابراز عقیده قلم و بیان در زندان هستن. من سالها خودم فریاد آزادی زندانیان سیاسی بودم، اما هر سال وزارت اطلاعات و دستگاه قضای حکومت مرا به زندان و به میان همین جمعی که همواره صدای آزادیشون بودم انداخته است. اما این فریاد را از اینجا نیز خواهیم زد و زندانیان سیاسی باید آزاد شوند. امید به آن روز.
پیام صوتی زرتشت احمدی راغب فعال مدنی زندانی رو میشنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.